اصلا به من گفته ورزش کن خون به مغزت برسه دوزاری.
گفته این که یکی تولدی که نیره حاتمی که برای فرزند 5 ماهش تهیه دیده، من تو تولد 25 سالگیم به چشم ندیدم.
من متاسفانه بیشتر توییتایی که راجع به هم وجود داره راجع به تغذیه ناسالمه.
ولی ببین کالریش پایینه ظاهراً. هیکلش مونده.
گفته نیره حاتمی که الدنگ پست نوشته که داداشم خیلی سختی کشیده شده کارگردان سینما. هیچ ربطی هم به آقازاده بودنش نداره. آخرش هم گفته هر کی مخالف ماست به درک.
به من گفته نظرات شما قابلیت اجرایی در شهرهای تحت حاکمیت طالبان و داعش رو داره. چی گفته بودم؟ یادم نمیاد.
سلام، من منصور مصطفی‌زاده هستم.
سلام، من نیره حاتمی‌کیا هستم.
سلام، منم که سمیه حسینی هستم.
اینجا پادکست همزنه.
از این که امروز بیایم اینجا یه دستور از بالا داشتیم، یه دستور خیلی متولی هم فرستاده بودن، 12 دقیقه صوت بود. بعد وقتی فرستادن شد بینکم خب در مورد من چی فکر میکنی؟ من قطعا اینو گوش نمیدم. از بینش چیزی که فهمیدم این بود که ما قرار بود یه استوری بذاریم توی اینستاگرام تو صفحمون و از آدما بخوایم که در 3 کلمه ما رو توصیف کنن. یعنی یه سوالیه، منو در 3 کلمه توصیف کن. فکر کنم چند ساعتی هست هممون گذاشتیم و یه تعدادی جوابم گرفتیم.
اول از این که از این استوری لوسا بود.
آره، به شکل جالبی هممونم توی استوریمون نوشتیم ما از این سوال لوسا معمولا نمیپرسیم.
خیلی یه حالی بود.
آره، ولی خب دقیقا همینش هم به یه عده برخورده بود که ما از این استوری ها میذاریم، چرا میگی لوسه حالا که گذاشتیم؟
شما هم لوسیم بعدن بهشون بگم.
نه، حالا بعضیاشون بامزه از شخصیتاشون طوریه که این سوالو میپرسن و خیلی هم واضح میگن که ما الان نیاز به این داریم که مثلا حمایت دوستامونو دریافت کنیم. خیلی
راست میگفتن، یه عالم تعریف دریافت کردیم. به نظرم برای هر چند وقت یه بار به عنوان تراپی خوبه.
آخه ببین این بخشش خوبه. آخه مثلا یه چیز اینجوری برمیگردیم میگی اومدیم اون رگه گرفت که احساس کرد که بعد باهات خیلی رو راست باشه و اینا، یه چیزی بهت گفت که
احساس میکنم یه چیزایی شنیدی،
اومدم خونه خاله دلم باشه و اینا.
وقتی حرف از صنایع دستی میشه، ذهن خیلی آمون میره سمت خونه مامان بزرگا یا خونه های بومگردی، ظرف و ظروف و لباسایی که اونجا به چشمون خورده. چیزایی که خیلی جالبن، اما یه جورایی قدیمیان و فکر نمی کنیم به خونه های ما یا شکل لباس پوشیدنمون بیان. مثلا ممکنه سلیقه ما مینیمال تر باشه یا دنبال وسایل دکوری رنگارنگ تری باشیم یا بخوایم صنایع دستی متنوع تری رو سوغاتی ببریم. 70 جاییه که با یه نگاه جدید سراغ صنایع دستی رفته و تلاش کرده اونا رو با سلیقه ها و خونه ها و لباس های امروزی متناسب کنه و برای این کار گشته و گشته و بهترین هنرمندای صنایع دستی رو از جاهای مختلف ایران زیر یه سقف جمع کرده و بعد با کمک اونا و با دقت و خوش سلیقگی سعی کرده بهترین و با کیفیت ترین محصولات رو تولید کنه. محصولاتی که البته فقط صنایع دستی و وسایل دکوری نیستن و توی فروشگاه‌های هفتا مزه‌ها و لباس‌ها و اکسسوری یا همون چیزمیزای مختلفو با همون تنوع و کیفیت میتونید پیدا کنید. هفتا 2 شعبه داره. یکی توی برج میلاد و اون یکی هم توی ایران ماله. همین روزا سایت هفتا هم برای خرید آنلاین راه میفته. ممنونیم از هفتا که اسپانسر قسمت اول پادکست همزنه.
چی شنیدی؟ چی خوندین؟
از همه جالبترش بر من این بودش که یه نفر نوشته بودش که تو یه همسر غافلی. به نظر این که دیگه اکانت فیک شوهرم بود قطعا،
یا مادر شوهر.
نتونسته جور دیگه ای حرفشو به گوشم برسونه.
خیلی کلمه گنده و کلوفتیه.
آره، اصلا هی دارم بهش فکر میکنم که چی جوری مثلا آفه. حالا اگه خود شوهرم نباشه، اگه فرض کنیم یه مخاطب عادیه، از کجا این چیز به ذهنش رسید؟
دوست همسرت هست، قفلت
عجیر شده از طرف همسرم. آره،
برای من بامزه بود. ببین، من دو تا صفحه دارم، یه صفحه شخصی دارم، یه صفحه کاری دارم. تو صفحه شخصی که پرسیدم، خیلی متینی، خیلی خانومی، فلان از این حرفا، این شکلی میزنن. خب مثلا نمیخوام بگم که خیلی اشباعم از این حرفا اینا، اصلا منظورم
از این حرفای معمولی روزمره.
آره، از این حرفای معمولی روزمره. ولی واسه ببین الان بگم چی. خانوم قوی، قوی، مهربون، جسور، نمیدونم مهربون، صمیمی، بی‌آلایش.
پرتکراراش چیا بود؟
مهربون. آره، من خیلی مهربونم.
یس.
جدی؟
آره.
من ولی یکم ناراحت میشم مثلا اگه زیادی این بازخوردو بگیرم که مهربونی.
خدا رو شکر اصلا من چنین بازخوردی نداشتم.
نه، مثلا ببین این مدلیه. فقط یه نفر فحش داده که دوست صمیمیمه. یعنی اول چشام باز شد، گفتم اینا چیه که نوشته، بعد دیدم که ها.
چی گفته؟ فحش ناجوره.
خیلی ناجور. اصلا ولش کن، فراموش. بعد سه تا حرف خیلی زشته، بعدن حالا در مورد صحبت می‌کنیم. بعد یه کار جالبی هم من کردم، مال نمیدونم شما انجام دادین یا نه. یه دونه از اینه که ناشناس حرفتو به من بگو. باز تو اونم یه نفر خیلی تعریف کرد، دو نفر به هم.
من ناشناس گذاشتم، ولی اصلا کسی نیومد ناشناس فوش بده، فوششون همینجوری شناس گذاشتن. بچا اصلا با من رو درواسی ندارن. خیلی
نه، من یه چند تا ناشناس خیلی همچین پروپیمونو خوب گرفتم. بذار پیدا کنم.
خوب.
آره. ولی نه، مؤدب بودن. یعنی مثلا فوش ندادن، فوش توصیفی دادن. مثلا نگفته بودن مثلا فلان فلان، مثلا نگفته بودن مزدور. تو کسی هستی که احتمالاً از حکومت منتفع هستی. خب خیلی این چیزه مناسبه مثلا فحش مجلسی حساب میشه.
میگن بچه با من ندارن چون راحت گفته بودن تو مزدوری. خیلی بیرو درواسی.
خب بذار ببینم دیگه. آها، من یه دونه بامزم که توی ناشناس برام فرستاده بودن نوشته بود که به نظرم شما خیلی مطالب رو نمیدونین ولی فکر میکنین میدونین. و رفتم به رشته جامعه شناسی هم به این دلیله که به خودتون برچسب جامعه شناس بودن بزنین که بتونین نظرات شخصیتون رو رنگ علمی بدین.
آخ، آخ،
خب عزیزم چرا فکر نمیکنی رفتم رشته جامعه شناسی یه چیزایی که نمیدونم یاد و یاد بگیرم. اینجوری نگاه کن بهش.
نه، اون بهتر میدونه یا تو.
ولی یه چیزی که به من گفته بودن خیلی زیادم بود محتاط و آره دیگه محتاط و چی بود اون یکی محافظه کار. به خاطر این که آره، چون من واقعیتش اینه که توی مثلا چند وقت اخیر، حالا یک سال اخیر، خیلی نمیپرم وسط راجع به همه چی نظر بدم اصلا. یعنی هم این چیزا اینطوری رو شخصی برای خودم و نزدیکانم نگه میدارم در موردش حرف بزنم.
دقیقا به من گفته بودن جسور، روک،
آره،
خیلی
آره، خیلی روکم خودش
اینا رو به منم گفته بودن. ولی پرتکرار ترینش بر من این بود که خیلی پرتلاش و پر انرژی هستی. اتفاقا الان تو راه که داشتم میومدم با مامان صحبت داشتم میکردم راجبه این که بچه ها رو مثلا بهش بسپارم و اینها. این هفته به طرز عجیبی هفته پرکاری بود برای من. بعد مامان هی دونه دونه آمار گرفت، فلان کار چی شد، بیسار کار چی شد، فلانی چی شد. گفتم مامان جان قضیه داره اینجوری پیش میره که امکان نداره همه اینا رو با هم بتونم انجام بدم. قطعا تو یکیش گن میزنم تا آدم شم دیگه، اینجوری کارام پشت سر هم ردیف نکنم.
هنوز امید داری
که گن بزنم؟
نه،
آدم نمیشم متاسفانه.
آره، چون منم این کارو میکنم ولی اصلا دیگه امیدوارم نیستم. کنسله.
ولی یه چیز دیگه هم به من گفته بودن.
پرانرژی به منم خیلی گفته.
چرا؟
آره. نمیدونم.
تو یه دونه از اون عکسای اسکیت تو عزیزم کسی ببینه و به این نتیجه نرسه تو پر انرژی هستی عجیبه.
من همیشه فکر می‌کنم همه همین جوری هن دیگه.
به منم پر انرژی گفتن. جالبه. هنردوست، زیبا، مغرور، محترم. خداوند. البته یه چیزی هست. زنهای چند سال پیش من آدمو هم مثلا کسایی که منو میشناسن حالا تا یه اندازه رو درواسی دارن و اینا همیشه اینطوری با من حرف میزنن، ولی چند سال پیش یه جایی حرفی زده بودم. اون موقع خیلی بی‌محابا حرف میزدم. اون موقعی بود که فیسبوک بود، طرف سال 88 89.
آه، من فکر کنم اون موقع فالو داشتمت.
آه، بعد یه بار یه چیز بود، حالا من تا اون موقع فکر میکنم چقدر همه چی دنیا چقدر خوبه، همه همدیگر خیلی دوست دارن، عزیزم چقدر همه چی مرتبه. بعد یه دونه بیادتون باشه یک کلیپ اومده بود، این آقای حکایتی بود.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود. قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان، قصه های آشنا. قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ.
یه سری دختر و پسر و اینا داشتن آقای حکایتی رو میخوندن.
آها آره.
بعد من یه چیزی نوشتم فیلم رو گذاشتم، گفتم لااقل یه آدم شبیه من و شبیه خیلی از ماها اونجا این گوشه میتپوندی، من فکر کنم که هممون شبیه همیم. هیچ کس توی اون کلیپ یه عالمه دختر پسر بودن، شبیه من نبود. یعنی مثلا در این اندازه که یه روسری ساده سرش باشه. من منظورم دقیقه همین بود. این پیچید تو اینترنت، اون موقع تو فیسبوک، یهو دست به دست، چقدر اینا پررون، چقدر فلانن، چقدر
واقعا توقع داری کسی مثل تو باشه با این وضعیت؟
ببین من اصلا سوالم چیز پیچیده ای نبود، دارم میگم که وقتی که مثلا یه جمعی شما مثلا یه احساساتی میشین نسبت به یه چیزی که مثلا یه آقای حکایتی داره خونده میشه، خب منم اون حسو دارم دیگه، نوستالژیکه برام. چرا هیچ کدوم از آدم ها شبیه من نیستن؟ بالاخره من فکر میکنم که اون آدم هایی که اونجا هستن یه نمادی از یه جامعه هن و آدم هایی که همسن من هن. هیچ کدوم شبیه من نیستن. و من اونجا فهمیدم که این داستان این که ما هم مثل همیم و اینا کشکی بیش نیست.
بگه بامزه، من میفهمم. خب یه سری ممکنه مثلا بامزه بازی، به خصوص تو این هشتگا و اینا از این بامزه بازی دارم، میفهمم این آدم چرا ممکنه همچین فکری بکنه. ولی وقتی مثلا میاد میگه مادر بی‌نقص، اون لحظه است که من اگه اینو نشونه بچه‌ام بدم ریزه میاد.
آره وای وای دقیقاً. حالا ریحان گاهی میاد اینستاگرام منو میخونه، اون خوشش میاد. ولی یه چیز بامزه یه بار توصیف کرد، مثلا نوشته‌ای که من درباره‌شون نوشته بودم، میگم مامان خیلی بامزه است، دروغ ننوشتی، ولی یه ذره با اون چیزی که واقعا هست فرق داره. آره.
مثلا یه ذره در اینستاگرام به نظر میاد خیلی باید کدبانو باشه از این خونه هایی که همیشه عطر غذای آره. تازه ازش داره. آره سویت هوم.
شما کسی رو ندارین بیاد پشت صحنه های عکساتون رو چیز بکنه، گاهی ثبت بکنه. من مثلا یه چیزی میذارم روی میز، یه دکور میچینم عکس بگیرم، بعد میبینم شوهرم از اون ور داره از بقیه خونه میگیره.
آخه من دکور نمیچینم. من
نه من نه مثلا کیک خب خیلی درست میکنم که مثلا عکس بگیرم یه چیزی بنویسم، بعد کیک رو مثلا خب نیره احتمالا میدونه وقتی کیک درست میکنیم پشت صحنه چه خبره.
آره میدونه دقیقا.
آره بعد یه نفرم داره اونور اسناد و مدارک جمع میکنه، نمیدونم کی میخواد علی هم استفاده کنه، ولی متاسفانه پرونده پرباره،
منتظره ببینه اون پیامی که امروز گرفتی رو دریافت کردی. آره
قفلت از دست از قفلت زشتم برمیدارم.
تو داشتی؟ تو از این پیامای اینطوری داشتی؟
مادر نمونه و اینا،
مادر نمونه، آره، کدبانو،
کدبانو، آشپز، فلان اینا. آخه یعنی چی؟ یه چیز تعریفی نیست به نظرم، یه ویژگیه. ما گفتیم این آدم ها رو توصیف کنین دیگه. فکر کنم من آشپزم. نه واقعا من آشپز خوبی نیستم.
خیلی
آره من ببین تو
من
طول
حتی خودم هم امیدوار بودم آشپز خوبی باشه.
من تو طول هفته شاید مثلا 3-4 بار بیشتر غذا درست نکنم، یا مثلا میریم خونه مامانا غذا میدن میاریم،
زن قافل که میگن اینه.
آره یا سیر میشیم همینطوری، یا یه چیزای همینجوری دم دستی و اینو میخوریم. من کیک میپزم، داستان اینجاست. غذا پختنم خیلی چیز نیست. آره فکر میکنن که خیلی اوضاع خوبه. بعد وحیدم یه مقدار وقتی که حالا توپولتر بود یه ذره الان لاغر شده، بگم من عکس میذاشم تو اینترنت، بعد دوستاش میمدن میگفتن آه شنیدم فلان چیز خوردی امروز، بعد میگم بابا اصلا من نمیخورم، اصلا من نمیبینم،
به من نمیده.
دقیقا دیگه، خلاصه که ببین اینه همه تصورات آدم هست.
آره من مشکلم همون مامانه نمونه هست، چون که حتی یه وقتایی بچه هم مثلا دعواشون که داشتم میکردم، در لحظه ای که داشتیم با هم دعوا میکردم، میگفت اینقدر دلم میخواست اینا رو عکس بگیرم بذارم تو اینستاگرامت، همه با حقیقتت مواجه.
حالا میدونی قشنگیش چیه؟ مثلا تو این ریپلایی که من گرفتم، مثلا حالا خب خیلی ها اینو نوشته بودن مادر خوب، مثلا رابطت با بچهات خوبه، ولی اونی که میچسبید به من اونیه که وسطش مثلا متوجه شده که آره من مثلا ممکنه یه تلاشایی بکنم برای اینکه مادر خوبی باشم ولی عصبیم، یعنی این ویژگی رو دارم که گاهی زود عصبی میشم، یعنی یا مثلا عجولم یا چه میدونم یه وقتای خود رأیم. ببین اونی که مثلا در کنار اینکه یه چیز خوبی درباره من نوشه اینم نوشه، خیلی به من میچسبه، چون نشون میده این آدم منو بهتر میشناسه.
ببین نکتهش اینه که راجع به هر کسی فکرشو بکنی این تصورات از دور وجود داره. یعنی تو آدمها رو همونیه که به درستی ریحان گفت، یه قاب کوچولو داره از آدم میبینه دیگه، بعد تو اون قابه اون چیزی که تو گذاشتی تو اون قاب دیده بشه خیلی پررنگ میشه.
دقیقا.
چه مثبتش چه منفیش فرقم نمیکنه اصلا تو از چه قابی، فرض کن طرفا فقط یه بار تو خیابون از کنارش رد شدی، میوه فروش محلتونه مثلا میری هر هفته اندازه 5 دقیقه میبینیش، همه رو داریم راجبشون یه تصوری، این یه چیز فکرم خیلی طبیعی و عادی راجب همه آدم هاست دیگه.
ببین تا وقتی که با همدیگه قرار نباشه که یه تجربه با همدیگه رو از سر بگذرانیم، خیلی اهمیتی نداره که چجوری راجب هم فکر میکنیم، ولی وقتی که مثلا چه میدونم من یه فامیل جدید، یه آدم جدید که وارد خانواده شده، یه دوست جدید، نسبت بهش یه سری پیشداوری ها داشته باشم، ممکنه که هیچ جوره نتونم تغییرش بدم، یعنی همیشه بخوام با اون داستانه برم جلو، میدونی اینش خطرناکه. وگرنه
یعنی تو بقال محل تو هر رابطه واقعی رو بخوای بر اساس اون یه ذره ای که حالا برای خودت ساخته بودی اون تصویر پیش ببری،
چون
ببین خیلی سخت.
میدونی مثل چی میمونه؟ مثل همون که میگه که یه نفر تبرشو گم کرده بود، یهو احساس کرد که همسایش برداشته، بعد همسایه میرفت اینور میگفت شبیه دزدارا میره، میومد اونور شبیه دزدارا میره، تو بر اساس اون پیشداوریته که اونو اون شکلی میبینی، ولی اگر با اون آدم کاری نداشته باشی مگه میشه آدمو نسبت به هم دیگه قضاوت نداشته باشه؟
حالا مثلا اون جاهایی که اینا خیلی پررنگه توییتره. من توییتر رو یه مدت خیلی کوتاهی توش بودم و بعد احساس کردم مثلا اینجا فضا خانواده نیست. فرار کردم اومدم بیرون. اونجا خیلی این پررنگه که آدمو
چرا
چسبی و همچین مثلا اینا که میزنن رو گاو و گوسفندا برای اینکه داغ میزنن، یعنی یه جوری داغ میزنن دیگه خودتو بکشی یا میکنن.
ببین آخه قشنگ توییتر خودش این امکانم میده، مثلا فکر کن توییتر این امکانو بهشون میده که لیست درست کنن، آدما رو بذارن تو اون لیسته و مثلا به بقیه بگن که این لیستو فالو کنید، مثلا این آدمایی که من تو این لیست چیدم مثلا همشون مزدورن.
واقعا
آره
چیزی داره.
آخه یه قسمت خیلی پررنگ توییتر و تعداد زیاد از آدما، آدمایی هستن که تو نمیفهمی اینا کیان، پشت یه اسم مسخره قایم شدن که تو اصلا نمیفهمی،
ناشناختن
ناشناخته است، به خاطر این یه حرفایی رو میتونه برگرده بزنه و مطرح بکنه. ببین قبلا اینجوری بود که تو مثلا در مورد آدما میتونستی چیزی اطلاعاتی داشته باشی میتونستی نداشته باشی، من ممکنه بخوام یه نفری رو بشناسم برم تو توییتر اسمش رو سرچ کنم، حتی یه شایعه بی اساس هم در موردش ببینم یه خطی رو ذهنم میفته، بالاخره بر اساس اون که خب یه چیزی بوده دیگه، لابد دیگه، یعنی یه چیز غلطی هم هست این حرفه. به خاطر این مسمومه، یه حس سمی بودن با آدم میده. منم یه مدت بودم اومدم بیرون،
یه چیز دیگه
اکانت ناشناس جون میده برای فحاشی. من خیلی همیشه
اکانت ناشناس
یه اکانت ناشناس داشته باشم باش فحاشی بکنم، همیشه
نمیتونی
هم
ببین نمیتونی آدم هر چی هم که ناشناس مثلا باشی خود در یه جاش میزنی بیرون،
شایدم،
یعنی نمیتونی خودو آره نمیشه اصلا. مثلا من خودم توییتر رو من چندین سال فقط اکانتش رو داشتم برای اینکه برم خبرها رو بخونم، بعد کم کم شروع کردم چیز کردن، یه مثلا منشن کوچولو یه جا میذاشتم، بعد یه مدت دیدم مثلا نه نشد، خودم شدم دیگه. حالا هنوز ظاهرا اسمم اون نیست، مثلا سعی میکنم عکس شخصی کمتر بذارم. آره، ولی خیلی جالبه، مثلا چندین مورد من برام پیش اومد که آدمهای فقط از روی ادبیاتم شناختن منو، فقط از روی ادبیاتم، که چند بار پیش اومد که مثلا گفتن تو راستی فلانی نیستی، گفتم تو رو قرآن از کجا فهمیدی، من توهم دارم که اینجا کسی من رو نمیشناسه.
ببین آدم ها اصلا رسم الخطشون هم تو میفهمی که کی هست.
دقیقا
این هست واقعا. من الان یه دونه اکانت توییتر دارم، فقط میرم باش چیز
من
چک میکنم.
من یه اکانت دارم فقط برای این که برم اون چیز فوشایی که بهم میدن رو برم ببینم.
هرس بخوری؟ هرس میخوری؟
هرس گاهی، چرا بعضی وقتا هرسم خوردم ولی کم. کلا
شده مثلا یکی خیلی باهات مخالف باشه، یه چیز اصلا ندونم تو داری میبینی مثلا اون نوشته رو، یه چیز خیلی تندی هم راجع بهت نوشته باشه، اولش هم عصبانی بشی ولی بعد یه مدت به نجه برسی همچی خیلی بیراه هم نگفته.
من که تقریبا همیشه همین فکر رو میکنم، یعنی هر کی هر فحشی هم بده بعد، حالا شاید همون موقع منم بگم مثلا خودتی مثلا فلان فلان شو 100 تا هم بدتر، ولی موقعی که میخوام برم بخوابم حتما میگم آخ آخ ولی راست میگه، شاید هم من همونقدر اونم که اون میگه.
آره الان من این ناشناسایی هم که خوندم یه ذره بعضیش این حس بهم دست.
من توی توییتر یه بار یادم، من یه وقتایی برام اصلا لینک میفرستن چون نمیرم به طور عادی مثلا مستمر تو توییتر نمیرم بچرخم، گاهی مثلا یه چیزی بشه میرم میبینم. یه بار برام یکی یه چیزی فرستاد، رفتم که ببینم اون چی فرستاده، بعد یه توییت بود تک و تنها، نه ریپلای روش بود نه ریپلای روی چیزی بود، هیچی، همینجوری تنها
در فضای مجازی ال بود،
همینجوری نوشته بود منصور مصطفی‌زاده گوه خورد. چرا؟ بعد من اینقدر فکر کردم خب کجا خوردم،
تاریخشو تطبیق ندادی
موضوع چیه،
چیکار کرده بودی در اون تایم،
چی خوردم، نه اصلا همون تازه بود
چی خوردم،
روز بود هرچی فکرم چی خوردم یادم نیمد.
ببین من ناهارم یادم نمیاد چی خوردم، تو چجوری فهمیدی من چی خوردم؟
آره یه وقتایی هم اینجوریه، مثلا بچه ها هم یه چیزی میگن بعد تو حد کلی فکر کنی که الان اصلا موضوع چیه، احتمالا یه جایی یه بحثی شده، یه مثلا اینا با یه گروهی هر زن یه تیکه از اون ماجرا رو آورده بیرون، ولی متاسفانه من از جزئیاتش دیگه خبر ندارم.
خب اینجوری خیلی به آدم اثر نمیکنه، اصلا ندونی برای چی داره فوش میده یا اصلا مشکلش چیه.
نه اینا که اصلا اثر نمیکنه. من یه بار خیلی آزرده شدم سر واکنش ها، اونم سر یه ویدئویی بود خیلی کوتاه از برنامه مامان ها، یه ویدئویی از برنامه مامانها رو که ما اصلا داشتیم راجع به محیط زیست، یعنی حفظ محیط زیست و مصرفگرا نبودن، اینکه حیوان نداری مثلا زباله به طبیعت اضافه بکنی و اینها حرف می‌زدیم توی اون نوبت مامانها، و چون حالا داشتیم با مامانها حرف می‌زدیم راجع به این بود که چجوری بچه مصرفگرا بار نیاریم. یه تیکه کوتاهی مثلا یک دقیقه از این ویدئو رو گذاشته بود که ما راجع به لباس‌های مثلا پاره مستعمل دست دو اینا حرف زدیم، و اینکه حالا چی میشه مثلا سرزانوی بچه تو یه چیزی از اینا که میزنن زانو بزنی، یا جوراب بچه پاره میشه مثلا یه کوک بزنی پاش کنه که نخوای هی اینو بندازی دور بری یکی دیگه بخری، که برای کارم بسیار شرافتمندانه و فرهنگیه،
همون کاری که تا 20 سال پیش خیلی راحت آدم ها انجام میدن،
اصلا همین الان هم اونایی که یکم فرهنگ داشته باشن انجام میدن دیگه. بعد اینو توی اول توییتر گذاشتم، بعد رفت اصلا تو فضای مجازی تو اینستاگرام و اینا خیلی پیچید، یک سیلی از فحش روانه شد، از اون فحشا که قفله بر ما اصلا ما تا حالا اون رو از روش نخوندیم ببینیم اینا یعنی چی و اینا، باید بریم بگردیم تو فرهنگ لغت. من اون بار تنها باری در زندگیم بود که خیلی آزرده شدم، اونم واقعا بابت خوندن فحش، یعنی من از فحش خوندن آزار دیدم، شاید اولین بار بود که احساس می‌کردم فحش خوندن، فحش شنیدن درد داره، چقدر وقتی یکی بهت فوش بده دردت میاد، و خیلی دردم اومد راستش.
یعنی فوشا بیشتر آزارت میده تا مثلا نظرات منفی؟
آخه نظر منفی نظره، ممکنه یکی من بگه مثلا تو خیلی مغروری.
خب آره فوش خیلی آدم مثلا جگر آدم میخراشه کنم.
آره من بهش فکر میکنم، خب چرا بهم میگه من بذار فکر کنم اینم چرا بهم گفته مغروری.
یه اتفاق خیلی بامزه بر من چند سال پیش افتاده بود، من داشتم کار شیرینی پزی اینو که داشتم انجامش میدادم، داشتم یک فکری برای برگزاری یه ایونت، یه نمایشگاه طوری میکردم دقیقا قبل از کرونا، اواخر سال 98 بود، بعد دیگه مثلا پاشده بودم رفته بودم این چند تا پاساژم دیده بودم و اینا که بشم اونجا برنامه برگزار کرد. یه خانومی بود اینو به من معرفی کرده بودن که کارهای ماها را بندازه، بعد یعنی بیاد مثلا حالا مراسم طراحی کنه با از این حرفا. هیچ، ما رفتیم اینو دیدیمش و صحبت هم کردیم و فلان از این صحبت ها که چی کار بکنیم. بعد همون روزا من شوهرم برنامه جشنواره فجرم اجرا کرده بود چیزشو، چی بهش میگن، همین که مال شبکه نمایش بود، داشتن گزارش میدادن اختتامیه رو. اون سال خیلی سانسور کردن و وحید خیلی فوش خورد به خاطر اینکه هی تلویزیون سانسور میکرد، هی وحید رو مثل گوزه اونجا نشون میدادن. یهو
آباژور درمانی،
آره دقیقاً. یکی از کسایی که مربوط به شبکه بود شروع کرده بود تو توییتر گشتن ببینه که در مورد وحید چی گفتن. آقا ما دیدیم یکی یه توییت گذاشته گفته که همین مجری بی‌شرفی که بود تو چیز، من با زنش و خودش قرار گذاشته بودم، یه پروژه میلیونی بود. مثلا فکر کنم اون موقع ما اگه قرار بود با این خانم کار کنیم 2 میلیون هم بهش نمیدادیم، مثلا فکر کنم 30-40 میلیون، ولی من شرفمو به این حرفا نفروختم.
آخ جان.
فکر کنم اون یارو برای من فرستاده بود گفتش که این کیه؟ مثلا شما کسی رو دیدی؟ ما فهمیدیم این خانم است. دیگه رفتیم مثلا کلا چیز کردیم. ولی خیلی بر من بامزه بود که مثلا توی آدمو میدیدی خیلی هم گل و سنبل و اینا، خیلی خوب بودیم با هم دیگه، رفتیم با هم قهوه خوردیم بیرون، طراحی که اینجاش اینطوری بکنیم، اینجا گل بزنیم، فلان کنیم. یو چی شد ما چی شد اینطوری شد؟
چه تجربه
من
فوش خوردن ملسی داری؟
سر یکی از جریانات سیاسی بود، منتها مربوط به 1-2 سال قبل بود، نه بیشتر از 1-2 سال. خلاصه یه هشتگی داغ شده بود توی توییتر، بعد من یه مطلبی نوشته بودم، یه چیزی نوشتم و این هشتگ رو زدم زیرش، میخورد به اون مطلبی که نوشته بودم. بعد این ترکیبش بد فهمیده شد. خیلی من فوش خوردم، خیلی، یعنی در این حد که اولا این توییته از طرف کسایی که مثلا ببین این بد فهمیده شدنش دو جور بود، یه ده کسایی که بد فهمیدن و موافق بودن، یه ده کسایی که بد فهمیدن و مخالف بودن، در صورتی که منظور من یه چیزی بین این دوتا بود، اصلا هر دو اشتباه فهمیده بودن. گروه بد فهم موافق اینو ریختن لایک کردن و رفت بالای 1000 تا و 1500 تا و اسکرین شاتش پخش شد و فکر میکنم یک عالمه فوشایی که من تو توییتر خوردم سر اون قضیه بود. اسکرین شاتش رفت این ور اون ور و بعد کار به اینجا کشید که اینو شناسایی کنید، محل سکونتش رو پیدا کنید از طرف بدفهمای مخالف. بعد خیلی برای من دردناک بود که دست و بالم بسته بود، نمیتونستم دقیق توضیح بدم به خاطر دوتا گروهی که به هر کدوم اگر میخواستم واضح توضیح بدم که من منظورم چیه، اون یکی گروه حالا بسن چند برابر میریختن سرم و این خیلی برام دردناک بود. یعنی فحش و بابت هم موافقتش دردناک بود، هم فحشش دردناک بود، برای اینکه بابتش چیزی بود که اصلا نظر من نبود، یعنی چیزی نبود که من بگم خب من یه حرفی زدم عقیدمه وای میسم دفاع میکنم. اینجور وقتا نه درد نداره، خیلی هم پیش اومده که مثلا حالا یه چیزی گفتم عقیدم بوده، فوشم خوردم، ولی خب
نوش جونم،
آره حرفم همینه. ولی این خیلی بر من درد داشت چون حرفم نبود و نمیتونستم من واضحش کنم دیگه، چون موضوعم سیاسی بود، از هر دو طرف واضح کردنش همانو اوضاع وخیم‌تر شدن هم.
یه موقعیت اینجوری چی خیلی حال آدمو بد میکنه، حالا تو همین بدگوییایی که میشه و اینا، کسایی که تو انتظار نداری ازشون. چند سال پیش سر فیلم به وقت شام بود یه اتفاقی افتاده بود، این گروهی که مال تبلیغاتشون بودن خودشون سر خود بدونه که اصلا با اطلاعی داشته باشه رفته بودن توی پاساژ کوروش
با لباس داعشی ها و اینا رفته بودن
و ما خودمون وقتی شنیدیم فشارمون افتاد هممون. و جالب اینجا بود که آدمایی که نزدیک ما بودن میگفتن شماها، یعنی شماها که دارم میگم مثلا از بابا بگی تا همه ماهایی که با مادر ارتباط بودن، دارین دروغ میگین نمیدونستین. بعد این خیلی بد بود، این خیلی آزاردهنده بود. یعنی مثلا یه تو مثلا میبینی که وقتی میگه حتی توضیح هم میدی که من نمیدونستم، باز فوش میخوری،
باور نمیشی
اصلا،
بی خود نمیدونستی اصلا.
اصلا یعنی یک چرت و پرتایی که میگی مثلا من از تو انتظار نداشتم، تو چرا این حرفو زدی؟ یعنی مثلا میدونی توی یه جوی آدما میافتن، انگار مثلا من چیزی که خودم خیلی ازش پرهیز میکنم، وقتی که دارن پشت آدمی بدگویی میکنن، اصلا جدای از دلایل مذهبیش و شرعیش و فلان و اینا، من اصلا همراهی نمیکنم، چون مطمئنم که هیچ چیزی ساده نیست. تو نمیتونی خیلی راحت بر اساس یه چیزی که دیدی در مورد اون بخوای صحبت بکنی، چون حتما یه سری پیچیدگی‌ها داره. مثلا که من همیشه به دوستان میگفتم، گفتم چیزی که تو تاکسی بتونی تحلیلش کنی، بس بدون این اون نیست. یعنی انقدر پیچیده است که مثلا یه قضیه، مثلا فکر کن یه قضیه اقتصادی و فلان، اینه چه جوری مثلا یه چیز پیچیده در آدم میتونن تو تاکسی تحلیل کنن؟ خب بس نمیشه دیگه، پس این اونی نیست که باید باشه، پس آدم برای چی اصلا خودشو درگیرش بخواد؟
یه ماجرای چند سال پیش شبیه همین، البته این شبیه این که میگم، یه آدمی رو، یکی از آدمای معروف، حالا اسم نمیارم چون نمیخوام که باز دوباره دوچار بیشتاوری بشه قضیه، ولی یه نفر رو شروع کردن همینجوری هدف حمله مجازی قرارش دادن، یه چیزایی از گذشتش و از مثلا سوابق کاراش کشیده بودن بیرون، همه با هم داشتن فوشش میدادن که مثلا فلانی اینجوریه به این دلایل. بعد من دقیقا اینی که نیره میگه که باور نمیشیم، من از چند تا از نزدیکان داشتم میشنیدم که همزمان داشتن همچنان این آدم و اینا هم نفی میکردن که آره فلانی اینجوریه اونجوریه. برگشتم بهشون گفتم بچه ها این نکاتی که از گذشته این کشیدن بیرون، حالا من خب میشناختم اینا رو، گفتم ببین مثلا فلان قضیه شبیه فلان قضیه زندگی تو نیست، اون یکی اتفاق شبیه فلان اتفاق نیست که برات افتاده، یعنی قرار باشه فرمای جداگانه از زندگی هر کسی بکشی بیرون بذاری کنار هم، میتونی یهو یه سناریوی ازش بسازی که طرف اصلا روحش هم خبر نداره که من مثلا میتونم به این چیزا متهم بشم به خاطر این اتفاقاتی که فرمای جداگونه است وسط زندگی من، وسطش یه عالمه اتفاق افتاده
که اصلا درک اون نما رو نداره. ببین میدونی خودشونو درک میکنن، توجیه میکنن که خب من تو این موقعیت این کار انجام دادم، اون اینو نداشته. اون خیلی
این همونیه که گفتم راجع به همه ی آدم ها میشه چنین تصوری رو داشت، یه تصور غیر واقعی، حالا خوبه غیر واقعی یا بد غیر واقعی. تو هر کیو ممکنه یه برشی از زندگیشو ببینی به راحتی بتونی یه برچسب منفی یا مثبت بزرگی بزنی،
یا حتی اصلا لحنو، فقط با یه تغییر لحن این چیزی که اون آدم راجع به خودش مثبت، یعنی فکر میکنه جز نکات مثبتشه، میتونی تبدیلش کنی به یه چیز منفی که مثلا برای کسی تعریف کنی توی یه پس زمینه اجتماعی سیاسی خاص کاملا بشه علیه اون آدم.
با همین مامان پر انرژی که آدم ها از من تعریف میکنن، از نظر مامانم، مامان خودم اینه که تو اصلا مادر نیستی، به این بچه ها نمیرسی،
نمیشین خونه، بشین خونه، به این زندگی برس،
من نمیشین، بچه هات یه غذای تازه نمیخورن همش باید، الان من نمیدونم بچه هم قرار شام چی بخورم، من اینجا میگه قشنگ اینجوریه، اون فکر میکنه مثبت از نظر مامانم که اصلا مثبت نیست. من یه دوره طولانی خبرنگار بودم، کار مطبوعات میکنم و خبرنگار کف خیابون واقعا. بعد تو اون دوره خودم خیلی با این مواجه میشدم که راجب یه کسی از دور یه فکری میکنم، مثلا یه تصوری داری، بعد میدی محکم میخوری تو دیوار. دیوار گاهی این بود که مثلا راجب یکی خیلی تصور خوبی داری، این اتفاق تو سلبریتی ها خیلی میافتاد. مثلا فکر میکردی الان طرف خیلی آدم چقدر مثلا توی فرض کن سینماییه، تلویزیونیه، چه تصویر آره مهربون، فرهنگی، باشعور، فرهیخته، مثلا یارو نویسنده است اصلا، بعد میری باش مواجه میشی یه رفتارهایی میکنه در حد، یعنی بی فرهنگ ترین آدم های اطراف تو این کارا رو نمیکردن. من یه بار یادمه نمیدونم، خب میرم میگردم پیداش میکنم بدبختی. با یکی میخواستم گزارش بگیرم، رفتیم بیمارستان. ببین یه کارایی کرد تو بیمارستان، من هی داشتم عذرخواهی میکردم، من معذرت میخوام، ببخشید.
جدی؟
ببخشید تو بخش سرطانی من واقعا عذرخواهم. بعد این یه چیزایی میگفت دریوری، طرفو نگاش میکردی احساس میکردی که مثلا این فقط داره فکر میکنه باید. که آره مثلا دیگه مرگ نزدیکه، دیگه من دارم. خیلی بد بود، تجربه هولناک بود. و مثبتش هم داشتم. من یه بار رفتم توی پرونده‌ای با شاعرهایی که شعر آیینی میگفتن و مداح‌ها شعرهای اینا رو میخوندن. رفتم با اینا حرف زدم. کی نمیدونم، مثلا شاید 15 سال پیش رفتم با حمیدرضا برقعی حرف زدم. این چون خوب بوده میگم اسمشو، اون بعد رو نمیگم، جرأتشو ندارم. و خب از دور مثلا اونم فکر میکرد که حالا اون موقع تازه اومده بود، اصلا خیلی شناخته شده نبود، الان خیلی همه میشناسنش. اینقدر این آدم خاکی، مثلا یعنی من اینجوری بودم که خب برو بگو حمیدرضا برقعی بیاد، تو که نیستی قطعا، تو یکی از خودمونی. خیلی چسبید واقعا. و بعدها هرچی میدیدم هی کارش داره پیشرفت میکنه، میدیدم که ایول این خوبه، این بهش میاد.
آقا میدونی چی، الان در مورد سلبریتی ها داری میگی، من بذار تجربه ای که خب با خیلی هاشون در ارتباطم دیگه. ببین کلن بر اساس اون اتفاقاتی که پیش میاد، مثل همین چیزایی که من دارم در مورد خودم میگم که چه چیزایی ممکنه وقتی بشنوم از آدم ها، چه پیش داوریایی، اینا همیشه یه گارد دارن، میدونی؟ یه گاردی دارن واقعا تا چند جلسه تو رو تو گارد خودشون راه نمیدن اصلا، چون بهت اعتماد ندارن که تو چه مدل آدمی هستی. نمیگم همشون خیلی خوش اخلاقن، ممکنه خیلی هم بد اخلاق باشن، اصلا شخصیتا آدمای بد اخلاقی باشن، ولی این موقعیت رو نباید بذاری تو حساب این که مثلا تو قضاوت کنی در مورد این که اون آدم خوش اخلاقی یا بد اخلاقی.
ولی تو از این تجربه های وای اصلا یه شکل دیگه ایه که فکر میکردم داشتی احتمالا
در مورد همین آدم های
آره احتمالا
آره حتما بوده چنین چیزی، حتما
تعریف
بوده.
تعریف کن برامون داغوناشو بگو. اجازه بدید
دوست داری یا غیبت بدون اسم دوست داری. یه چیزی هم جالبه، از وقتی که مثلا این فضای مجازی باب شد و مثلا خیلی از این سلبریتی ها، هنرپیشه ها، کارگردان ها اکانت ساختن، من همینجوری میخوام بگم ماهی یه دونه از اینا از چشم میافتن. یعنی مثلا
موافقم
دقیقاً، مثلا طرف نویسنده‌ای بود که من کیشیک میکشیدم کتاب جدید این بیاد برم بخرم بخونم و واقعا لذت می‌بردم، گفتم نه مثلا این چقدر یه چیزایی تو ذهنش داره، فکر داره، حرف داره. فضای مجازی که اومد مثلا فیسبوک و اینستاگرام و من میدم خدایا این اصلا
چقدر توهیه،
دقیقاً چقدر توهیه، چقدر پوچه. تحلیل ها مثلا تحلیل های کوچه بازاری راننده تاکسی، بعد اصلا طرف دو قدم اونورترش رو نمیبینه، یا نه به شدت بددهنه، به شدت آدم کوته بینیه.
ببین غلط املایی،
دقیقا.
من نویسنده میبینم غلط املایی داره، غلط ه کسره داره، من جوری هم که خب تو پس چجوری نویسنده ای؟
دقیقا، یعنی اینجا باید به ویراستارش درود بفرستی. آره، از همینجا آره. سلام کنم به صنف شریف ویراستاران. من
آخه موقعیتی که توش میفتن تو اطرافیانت یه حس این که تو از همه نظر کاملی بهت میدن دیگه. ببین من اگر الان بخوام بر اساس این آدمایی که تو اینستاگرام به من گفتن که تو چقدر خوبی، چقدر مهربونی فلان و اینا، واقعا احساس میکنم که آسمون سوراخ شده، من افتادم پایین.
آره آره آفر.
بعد وقتی هی بهت میگن، هی تشویقت میکنن که تو در مورد همه چی نظر بدی، در صورتی که تو در مورد همه چی نظر نداری. من مثلا وقتی که تو هر اتفاقی که هستی و شلوغ پلوغ میشه، هی آدما مثلا میان نظر میدن، حالا مثلا داری میگی هنرمندا یا هر کسی، نویسنده فلان بیسا، من میگم که اون اگر یه حرف ناپخته داره میزنه نمیتونم 100% بگم تقصیر اونه، میگم اون یه آدمیه که خب آدما همه ضعف دارن دیگه، منتها مال اون خیلی زود دیده میشه، تو هی دور و برت ازت میخوان که عکس العمل نشون بدی، در صورتی که تو باید مقاومت کنی، بعد یه جاهای فکر کنی بگی که خب نه مثلا من فلان چیزو در موردش نمیدونم، من اصلا آدم سیاسی نیستم، مثلا نمیخوام در مورد سیاست حرف بزنم، ولی خیلی موقعیت سنگینیه، میدونی چی دارم میگم؟
ولی میفهمم. اجازه بدید من واقعا نویسنده ها متوقع باشم، یعنی طرف مثلا رمان نویسه با پس زمینه تاریخی اجتماعی، مثلا میگی به چقدر خوب مثلا در آورده فضا رو، تحلیل رو، بعد یوهو مثلا به یه راجبه مسئله معاصر اجتماعی که میرسه لنگ میشه. من از نویسنده ها توقعم بالاست، چون
بیا یه چایی بخوریم من برای توضیح بدم که اصلا چنین توقعی نباید داشته باشی.
اینم میشه.
من خود تو رو سمیه فکر کنم اولینو بگم، من سمیه رو یه بار دیده بودم، بعد مدتی یه بار تو باغ کتاب دیدمش، بعد یکی که اونجا بود گفتش که شناختی؟ گفتم نه. گفت بابا دیدنه سمیه حسینیه دیگه، بعد شاید از نزدیک ندیدیش مثلا فکر کرد شاید من. بعد گفتم چرا از نزدیکم دیدیم، تو منم نگفتم تو گفتی.
آره
گفت از نزدیکم همو دیدیم. گفتم ای واقعا از نزدیکم دیدیم ولی بازم من به جا نیوردم. حالا من یکی از مشکلاتم همیشه اینه که با آدمو میگم بچه‌ها من آدم بدی نیستم، فقط گیجم. اینو خیلی تکرار میکنم برای آدم‌ها. سمیه حسینی رو بر این که یادم بمونه اسمشو مجبور بودم یه جوری سیف کنم که با سه تا سمیه حسینی دیگه‌ای که توی دفتر تلفنم دارم فرق داشته باشه. ولی من چرا انقدر سمیه حسینی دارم؟
از برکات انقلاب اسلامی عزیزم.
حالا حسینی باشه زیاده ولی همه سمیه.
آره حسینی‌ها خیلی علاقه دارن یه سمیه هم بذارن. خیلی ترکیب شیک 57ی عذاب در میاد.
یه سمیه حسینی حافظ کل قرآن دارم. یه سمیه حسینی دکتر دارم. اون یکی سمیه حسینی اصلا نمیدونم کیه. و یه سمیه
حسینی خالی
اون نمیدونم کیه، چون نمیدونم خالیه. و این سمیه حسینی آلمانه. چرا؟ چون اون موقعی که من شناختمش آلمان زندگی میکرد، الان ایرانه ولی همچنان سمیه حسینی
آلمانه.
آره. تو رو که از صفت شناختم، نه ایرانم که اصلا همینجا شناختم، یعنی اصلا حتی نمیدونستم ابراهیم
منو فکر کنم سر اون کتاب رستخیز چیز شد،
رستخیز اسمم... اطراف.
آره آره اسمم تک شده بود توی یکی دوتا پستا اینجوری یادمه. بعد اوائلی هم که منو فالو کرده بودی من هم نمیدونستم کی هستی اصلا، متاسفانه اسمت هم نشینده بودم اون موقع.
طبیعه.
آره بعد اولا مثلا میمدم صفحتو یکی دو بار خوندم، بعد گفتم خب جالبه منم هم همین تصور کنم مجری تلویزیونه مثلا. خب با مزه می نویسه قشنگه، ولی همچنان مقاومت داشتم تا از اسکیت پست گذاشتی. یعنی اسکیتو که پست گذاشت بلا فاصله دویدم فالو کردم.
که ورزش دوست نداشتی تماشاشو دوست داشتی؟
ورزش من ورزشکار نیستم اما ورزشکاران رو دوست دارم.
بیشتر آدم ها همین جوریه.
آره نیره رو هم که من چندین سال پیش فکر میکنم قبل از همون قضیه که تعریف کردی که روی فیسبوک اکانت داشتی و بعدم بسته بودی فالو داشتمت، ولی خب فقط فالوئر بودم، یعنی پیش قدم نشده بودم برای آشنایی بیشتر و اینا، ولی یه آشنایی داشتم دورا دور باهات، یه ذهنیت کلی داشتم، ولی خب اونجوری که منصوره رو میشناختم نه. با هم
من یه اعترافی بکنم، نیره من نمیشناختم نیره رو. اون اولی که اسم نیره رو از این دوتا سید شنیدم گفتن که آره دختر آقای حاتمی کیاس و ضمناً از شما یه دلگیری داره. بعد من گفتم خدایا چرا باید مثلا از ما مثلا نمیشناسمش. بعد فهمیدم که من یه موقع یه چیزی راجع به مثلا ابراهیم حاتمی کیا نوشتم و این مونده. الان داشتیم حرف میزدیم یادت گفتی آدم از بعضیا انتظارش نداره و بیشتر آره دردش میاد. بعد من رفتم با نیره صحبت کردم توی همین جریان پادکست که با هم آشنا شدیم، بهش گفتم ببین مثلا موضوع اینه، اولا که اصلا نظرات من درباره سینما مطلقا فاقد ارزشه حتی برای خودم هم ارزشی نداره. بعد خودش اینو برام توضیح داد که گفتش که باشه اصلا نظره حتی نظر خیلی توندی هم نبود ولی از تو انتظارشو نداشتم و حتی هیچ توضیحی هم ازم نخواست. همین که با هم حرف زدیم این ماجرا بینمون حل شد، یعنی انگار که همین که تو روی هم نگاه کنیم و بگی آره من یه موقع اینو گفتم ولی نمیخواستم ناراحتت کنم کلا موضوع تموم میشه.
ولی خب معلومه نیره تصور خوبی ازت داشته که توقع نداشته تو همچی چیزی بنویسی.
ببین خب آره تصور خوب داشتم، یه مدت فالوت میکردم، بعد که اینو گذاشتی دیگه آنفالوت کردم.
آنفالو بلاک ریپورت.
نه بلاک ریپورتت نکردم خداییش. گفتم ولی دیگه اینجوری نمیشه دیگه، حالا تا چرخ روزگار ما رو جلوی همدیگه قرار بده که تو بر من توضیح بدی چی شده بود.
تو که زیاد شنیدی از این حرفا درباره بابات حتما. ببین از این حرفا که البته من چیز بدی نگفتم خودش.
ببین نگاه کن الان اصلا چیز نشه، من اصلا انتقام آدما میتونن برگردن بگن که یعنی حتما میتونن بگن که ابراهیم حاتمی که بدترین فیلمساز تاریخ بشریت، اصلا هیچ چیزی نداره، من هیچ بحثی ندارم. ولی وقتی که شروع می‌کنی در مورد یه چیزی که یه همون شبیه فوش میشه یه ذره، نمیگم تو این کارو کردی، کلا دارم میگم اون ناراحت کننده است، میدونی؟ من اینو مثلا برمیگردم میگم من از فلان این انتظار رو ندارم، وگرنه که آدمو خیلی میتونن اصلا متنفر باشن، چه اشکال داره؟ خب یه مدل سینماست، من از خیلی از فیلمو بدم میاد، مثلا چیزی نداره که. این بود یه دلگیری بود و اینکه من احساس میکنم ما شبیه همیم و این یه چیزی بود که من انتظار نداشتم که مثلا از یه آدم اینجوری ببینم.
تازه به نظرم صبوری کردی، چون من در مثلا همین وقایع اخیر، خب طبیعتاً همه دارن به هم فوش میدن، این وسط وقایع اخیر جون میداد برای فوش دادن به این مرمر، خب آدم ها هم حتما نقدشون رو میگفتن، نفرتشون رو میریختن بیرون از هر وری، ولی بعضی رو انتظار نداشتم و این دلم رو شکست. قشنگ میفهمم اینی که داری میگی، ولی من اصلا صبوری نکردم، بلاک سری.
جدی؟ آره. حالا اون روز من یه کار خیلی بامزه
میگم، کلن دو نفر بودن.
ببین من چند روز پیش یه کار اصلا عجیب غریبی کردم، یکی از دوستای قدیمیمونه که به واسطه نورا که مهد میرفت ما با هم دوست بودیم و هیچ شباهتی هم به هم نداشتیم از هیچ لحاظی، ولی با هم دوست بودیم، دیدم منو ریموف کرده از تو لیست دوستاش و من اصلا یه روز حالم بد بود که این چرا این کارو کرده. گفتم اینجوری نمیشه، من برم ازش بپرسم. گفتم
واقعا
که
رفتی پرسیدی؟
آره. گفتم که چیزه، تو منو ریموف کردی؟ گفت آره. و اصلا انتظار نداشت که این بحثه بخواد پیش بیاد و تو حرفام همش برگشتم گفتم که ببین من این انتظار رو از تو نداشتم، چون دیدم برد سمت این که مثلا تو پیج منو چک نمی کردی، هیچ حرفی در مورد این روزا نمی زدی، همین که داری میگی من فقط تو پیج کاریم بودم چیزای دیگر چک نمی کردم، نشون میده که برای چی تو باید اینطوری باشی، تو چرا اینجوری برو بابا. گفتم من نهایتا فهم آزام بگم که این کار درستی نبود، ما وقتی با هم دوست بودیم که هیچ شباهتی با هم نداشتیم، الانم هیچ چیزی فرق نکرد، تو اصلا نظر من راجع به هیچی نمیدونی.
این اتفاقا به نظرم خیلی تکان دهنده تره که یکی که کاملا از نزدیک میشناسه یه برچسبی که آدم احساس میکنه حقش نیست بهش بزنه، چون خیلی طبیعیه که از دور یکی تو رو نشناسه. یعنی من برام اینکه یه غریبه بیاد فوش بده اصلا به نظرم انقدر چیز عجیبی هم نیست، برای چی باید منو بشناسه؟ یا هر کی مثلا دیدی آدم‌های معروف خیلی فوش می‌خورن، چون چند نفر مگه اینا رو از نزدیک می‌شناسن؟ همونقدر که بقیه رو از نزدیک می‌شناسن اینا رو می‌شناسن، ولی عده زیادی مثلا فرض کن میلیونی می‌شناسنش از دور، خب خیلی طبیعیه که فوش می‌خوره، ولی آره. از نزدیکش خیلی درد.
آره یعنی میدونی مثلا یه وقتایی توی فضای مجازی مثلا سوء تفاهم و فوش خوردن مال اینه که مثلا طرف همون لحظه تو رو دیده، مثلا تو یه حرفی زدی، اون با پس‌زمینه ذهنی خودش حرف تو رو یه جوری فهمیده، شروع می‌کنه فوش دادن. اما کسی که تو رو از نزدیک می‌شناسه تمام سابقه زندگی تو میدونه، نظراتت راجع به مسائل دیگر میدونه، یعنی یه دید کلی داره، اون دیگه نباید روی یه جمله تو مثلا قضاوتش تا این حد نادرست باشه، چون انگار داره مثلا اطلاعات قبلیشو انکار میکنه یا داره میگه نه من از همون موقعی که تو فکر میکردی من نسبت به نظر مثبت دارم، از همون موقعم نظر منفی داشتم، منتظر موقعیت بودم.
تو میگه ایول خدا رو شکر که یه موقعیتی پیش اومد که ما یه ذره بتکونیم بدونیم که دوستیامون چه وضعیتی قرار. یه اتفاقی در مورد من افتاده که مثلا قبلا اینطوری نبودم، من خیلی روک شدم، روک خیلی کم بودم ولی الان خیلی روک شدم.
اولش نگفتی نظرات بهم گفتن محتاطی محافظه. آره. کاری نه.
خب همین دیگه، اینجوری بودم من کاملا، ولی نه یه چیزایی رو هست نمیخوام رو پا در هوا نگرش دارم. آقا جان تو با من اوکی؟ اگه نیستی من تکلیفم با تو بدونم دیگه، مثلا برای چی من دارم یه چیز کشمکشی اینطوری رو نگهش میدارم که
نمی. خب بستگی به جایگاه اون طرف داره توی مثلا رابطه. من مثلا چند تا از دوستامو مثلا تو این مدت همینجوری شد که انقدر اختلاف بالا گرفت که حالا به قول منصور منم تعداد کمی رو خودم بلاک کردم، ولی بلاک شدم، خیلی مثلا حذف شد. تموم میشه اون قضیه، ظاهرا تموم شده، ولی تو جای خالی اون ارتباط رو حس میکنی، نمیتونی. مثل
من خیلی بیرحمم. نه من تو اینجور چیزا خیلی بیرحمم. میگم
نه
اوکی.
من حس میکنم، من تو مدت ها حس میکنم دردشو.
یه دردی تو قلب آدم پیش میاد که اینم با من این کارو کردم، میگم خب دیگه، ولی بالاخره یه جای مشخص شد دیگه. تو رو هم اصلا نمیشناختم.
آره من
هیچ سمیه حسینی دیگه یا نمیشناختم.
این خیلی جالبه، چون سمیه حسینی انقدر زیاده که آره. من الان تو پیج خودم چند تا سمیه حسینی دیگه هست.
نه اصلا نمیشناختم. مثلا آره. خیلی دوست داشتم اتفاقا پیج تو پیدا کنم، اسمتو که به من گفتن بازم پیدا نمیتونستم بکنم. چون خیلی زیاده.
آره خیلی زیاده.
هیچ اطلاعاتی ازت نداشتم، به خاطر همین خیلی با روی گشاده و باز اومدم.
من بدون پیش‌فرض منو شناختن.
چطوری معرفیش کردن بهت؟
هیچی، گفتن که خانم سمیه حسینیه، تو توییتر مینویسه، تو اینستاگرام هم مینویسه، یه وقتایی هم آدم ها مثلا خیلی بهش نقد دارن سر چیزایی که مینویسه. بعد همین. هیچی من
در مورد پادکست پس با شما اینجوری صحبت کردم. با من خیلی بامزه اومدن، گفتن که خب ما یه پادکستیه، سه تا خانم میخوان صحبت بکنن، بعد کاراکتر داریم، مثلا اون اول صحبت اولیه که کردن که یه کاراکتر قرار شجاع باشه، یه کاراکتر قرار عاقل باشه، یه کاراکتر قرار بامزه باشه. بعد من هی داشتم فکر میکنم خب من کدومشم؟ مثلا دوست داشتم بامزه باشم. بعد به من گفتن نه تو قرار عاقله باشی.
چه جمعیه که عاقله چون منم.
آره واقعا تو ذوقم خورد، دوست نداشتم مثلا.
کدوم یکی منم بامزه؟
نمیدونم.
نه نکته اینه که عوض نیومده. یعنی من
الان شجاع کیم
عقل نمی کنم. به نظرم یه چیز ترکیبی شد، یعنی هر کدوممون یه درصدی از هر کدوم این کاراکتر، ولی من واقعا دلم شکست. به من گفتم تو عاقل جری.
عاقل که خیلی
ناراحت شدم.
به من میگفتم من خیلی خوشحال میشدم.
اتفاقا من الان میخواستم بگم واقعا نیره عاقل تر نیست. آره
موافقم.
مرسی، متشکرم. تو اون باکس با جواب میدادین الان یه ذره
اجازه بده.
نه گذاشتیم اینجا رو در رو خوشحالت کنیم.
آره من گفتم کلا من حضوری ام، مجازی نیست.
من گفتم شبت.
آره من چیزی که اومدم بهم گفتن، خب سمیه رو که آلمان میشناختم. البته من سمیه رو از نزدیک هم مثلا در حد 5 دقیقه دیده بودیم، حرفی نزده بودیم اصلا. از قبل تصورم راجع به سمیه آدم خیلی تند بود.
5 دقیقه
نبودا. در همه چیز تند.
ببین کل ماجرا رو یادش افتاد.
آدم زیاد میبینه کلن فکر میکنم.
سمیه حسینی زیاد میبینه.
سمیه حسینی زیاد میبینه. ایشالا دیگه یاد مونده منو از این به بعد. ببین
اجازه
بدید عوض کن. سمیه حسینی پادکست بذاره اقل.
آره باز شاید اینجوری بهتریم، ولی ممکنه اون تیکه آلمان یادم بره.
اون اصلا
آلمان و پادکست.
آره
اینم اضافه
کنید آخرش چقدر میشه. تو رو فکر میکنم خیلی جدی، خیلی تند باشی آدمی، در همه موزگیری ها تند، که حتما این برداشتم از اینستاگرام بوده دیگه.
پس توییترم رو ندیدی؟
تازه ندیده اینجور.
تازه ندیدم. آره بابا تو اینستاگرام من خیلی آدم خانواده، مثلا بانوی خانواده، مادر سفر.
لااقل خودت که اینطوری فکر میکنی.
راست میگه، خودم فقط اینجوری فکر میکنم.
بعد ببینی چه جوابای بهت
زیاده دیگه.
آره از اون جوابایی که خوندی.
ببین جالبه که هر کی مثلا راجع به مادری یه چیزی نوشته، یه دونه رک و جدی و زیر بار نرو،
درسته که مادری،
لجوجو
لجو.
نه الان که فکر میکنم خیلی بازخورد منفی زیاد کرد. نه منفی نیست، هستم اینجوری
بی اعصابم میگم به.
آره ببین هستم واقعا، حالا دوست ندارم باشم ولی از یاد گرفتم ازش خوب استفاده کنم. اینو
مثل یه دنده من که به میگن یه دنده. آره. من خود راست میگن دیگه، ولی
آره ببین من واقعا هستم اینا رو، دوستم ندارم باشم، یعنی مثلا دوست داشتم واقعا خب آدم مهربون تری باشم، ولی یه مزایایی هم برام داشته. کنترل یه چیزایی رو تو زندگی به وسیله این اخلاق تونستم به دست بیارم که اگر این خصوصیت رو نداشتم احتمالا سخت‌تر میشد.
لااقل خودت اینطور فکر میکنی.
آره بذار حالا یه ذره.
چون من اینایی که داری میگی هرچی فکر میکنم منم همین فکرها رو میکنم.
آره
همه این چیزایی که بهتون گفتم هم وجه مثبت داره هم منفی. مثلا به من میگفتن که حالا آدمای نزدیکتر، مثلا فامیل شوهر که با هم دیگه تازه مثلا آشنا شده بودیم، میگفتن که تو یه اخلاقی داری، کارایی که دلت میخواد و انجام میدی. من هیچ وقت نفهمیدم این خوب بود یا بد.
آره بقیه چی کار میکنن؟
نه یعنی مثلا پافشاری میکنی به اون چیزی که میخوای برسی، در صورتی که من دقیقا هم اینطوری نیستم. یعنی خیلی چیزا رو یهو بیخیالش میشم، میگم که نه مثلا
خب ببین اونا آمار چیزایی که تو بیخیال شدی رو تو ذهنت ندارن.
آره دیگه اینم
هست. آمار اونایی که به سرانجام رسوندی رو دارن.
آره مثل اینا. رها که به من میگم میگن خیلی رهایی.
ولی
رها چیز بدیه. خوبه. ان شاء الله که منظور بدی ندارن.
مثلا از هفت اولد آزاده کلن.
نه اون عکسای اسکیتت خیلی روشون اثر گذاشته. مثلا اینایی که رو هوا.
احتمالا آخه کیه که در 30 و چند سالگی بره اسکیتو شروع کنه تازه.
آره.
خیلی واقعا رهایی خاصی میخواد. آره.
کلن همون عکس اسکیت سوار بذار رو پروفایلت باشه. خیلی.
من موقعی که قرار شد این پادکست رو راجع بهش فکر بکنیم، خب آشنایی من با این دو سید به مامانها برمیگرده. بعد یه سری گزینه داشتن، یعنی فرض کن مثلا یه سری ستایی چیده بودن. بعد هی راجع به گزینه‌هاش حرف می‌زدیم و اینا. خب من ایرا رو نمی‌شناختم. اولین بار اومدید خونه ما دیگه، اومدید خونه ما و هم دیگه رو دیدیم. بعد یادمه که این دوتا بنده خدا فکر می‌کردن که مثلا الان بخواد خونه شما باشه مثلا مهمونی طور میشه، که بعد یکی از دوستان تذکر داد، یکی از همین سیدها، که خانم مزدوزده اصلا در نقش میزبان فرو نمیره. کلا همین جوریه، راحته. بعد شما که اومدین خونه ما، خب من قبلش مثلا اینجوری بودم که در میاد در نمیاد، ولی یادمه که مهمونی که تموم شد، به خصوص چون شیرینی های بسیار خوشمزه اون روز خوردیم،
واقعا خوشمزه،
خیلی خوشمزه بود. آره اصلا یعنی اینجوری بودم که کاش من خیلی خیلی وقت پیش با نگره دوست شده بودم.
بازم برای شیرینی میرم، منتظر بودم تعریف کنی.
خیلی اصلا کاش تو تعریف کرده بودی. خیلی از این شربت های بسیار بدمزه ای که اینو برام گذاشتن که خیلی بهتر. و یادمه که وقتی رفتید بیرون، من جونم که خب اوکیه، ایول همین سه تا ترکیب خوبیه در اومد.
ببین اون روز ما رفتیم کنکور بدیم، خودمون نمیدونستیم.
آره
آره سربلند بیرون اومدیم.
همین
منصور منو یادت بمونه. یادم تو خراموش
تو من یه خیلی سختم. ببین من چند وقت پیش این حال میبره بحث به حاشیه، ولی چند وقت پیش از مادرشوهرم پرسیدم، گفتم آقای فلانی خوبه؟ خونه کرد گفت مرده، 3 سال پیش مرده. گفتم ای آخ چه
دیگه،
گفت منصور تو ختمش اومدی. خیلی بد بود. آره یعنی اینا رو میگم که بدونی اصلا قضیه خصومت شخصی نیست، واقعا در توانم نیست.
منم مثل تو، اما منم خیلی چیزا یادم میره.
از اولین جلسه ای هم که نشستیم با هم حرف زدیم، راجب اسمش هم حرف زدیم. همونجا فکر کنم خونه ما راجبش حرف زدیم، یادتونه؟
آره.
در محاصره کتابخونه.
از قبلش هم پیشنهاد شده بود بهمون، هی تو ذهنمون بود که یه همچین اسمی مطرحه.
ما خودمون همزن رو خیلی پسندیدیم.
آره من واقعا پسندیدمش، چون یه جوره خیلی یه شیطنت بامزه‌ای توش داره، در این حال که میتونه تبدیل بشه به یه کلیشه زنونه، در این حال هم میتونه کاملا یه کاراکتری خودمون بهش بدیم که از اون مثلا وضعیت کلیشه‌ای در
بیاد. ما یه دوست و همکار قدیمی داریم، محسن امین. این خدایگان نامگذاری و تیتر دادن برای محتواها بود. از اون موقع که ما همشهری جوان بودیم، تیترایی میزد عجیب غریب، اصلا نمیدونم اینا رو چجوری به هم وصل میکرد تیتر در میورد، و من مطلقاً استعداد این کارو ندارم. این همزن پیشنهاد محسن امین بود و من خیلی خوشم اومد، هم به خاطر هم زن، یعنی زنهایی که همراه همان مثلا، هم زدن همه موضوعات مختلف.
آره.
این خیلی به نظرم ترکیب خوبید، ولی نمیدونم چرا.
یه چیز، یه نکته خیلی بامزه دیگه هم داره، که یعنی اینایی که داریم حالا صحبت میکنیم، این مثلا آدم یه آدمه در درجه اول، یه مادره مثلا، حالا شغلش اینه فلانه، هم زنه در این حالی که همه اونا هست، زن دقیقا. هم هست.
چه بامزه، من به اینش فکر نکردم.
چرا من اینو خیلی سریع تو ذهنم اومد از اولین باری که این اسمو شنیدم، این نکتهش خیلی به ذهنم اومد، برای همینم دوستش دارم، با وجودی که همونطور که همتون در جریانین تا الان بازخوردای منفی نسبت به این اسم بیشتر از مثبت بوده، ولی من دوست دارم که این اسم باشه و تلاش کنیم که چیزش کنیم. تبدیلش کنیم به برند خودمون. آره.
نه منم خیلی باشکوهم، منم خیلی دوست دارم این اسم. تازه یه حس شخصی هم نسبت بهش دارم چون همزن مربوط به شیرینی پزی هم
دوست دارم. راست میگه. یه جنبه شیرین با مزه
یکی از مفیدترین ابزارهای آشپزی.
دقیقاً.
اگر همزن نباشه حتی دستیش همه چی همین جوری میمونه، جزئیات کنار هم میمونه.
المان تصویری شیرینی پزی هم اصلا همزنه. هر جمع خواهد نشونش آره. بدن سریع همزنشون نشون میدن.
پس خیلی خوبه اسم آره. عوض نکنه.
نکته مهمش اینه که ما وقتی همزن رو راجبش حرف میزنیم فقط به اون وجه همراهی و زنانگی خودمون داریم فکر میکنیم. من هیچ وقت دوست نداشتم قالب مثلا فرض کن همین چیزی که بهمون میگن مادر فوق‌العاده زن قهرمان
حبس بشی کدبانو.
آره آره من اینا رو دوست داشتم و به نظرم اتفاقا این اسمه چون همه اینا رو میزنه کنار من باهاش موافقم. این خیلی برام مهمه، خیلی برام مهمه که کسی که داره این پادکست رو گوش میده احساس نکنه مثلا داره حرفای سه تا عالم، سه تا قهرمان، سه تا هیرو،
سه تا مادر، آره. سه تا آدم این دیگه آدم نشستیم داریم حرف میزنیم.
آره من اینو دوست دارم که خیلی معمولی همون حرفایی که احتمالاً زنهای دیگه هم دوره هم جمع شه، اصلا آدمهای دیگه هم دوره هم جمع بشن.
حالا ما از آشنایان آقا یعنی از اقوامی که آقا هستن حالا یه چیز بامزه‌ای که میشنوم اینه که ما خیلی دوست داریم تو مهمونی زنونه باشیم و خب نمیشه. میدونی چرا؟ چون به محض اینکه وارد مهمونی زنونه بشن دیگه اون مهمونی زنونه نیست. حالا این پادکست یه مهمونی زنونه است. ما نشستیم دوره هم یه وقتایی مثل تمام تجربه هایی که با دوستای خودمون داریم یه وقتایی بحثامون خیلی جدی و عمیق میشه، یه وقتایی بحثامون اصلا فلسفی میشه، یه وقتایی بحثامون مثل همه زنهای دیگه راجبه بچه‌هامونه، راجبه همسرانمونه، راجبه تجربه های شغلیمونه. دقیقا یه مهمونی زنونه است. یعنی اینش خیلی جذابه که مثلا داریم راجبه همه چی حرف میزنیم و ما رو تو اون قالب نبینید که الان مثلا اینا میخوان بیان فقط تجربه هاشون رو برای ما به عنوان پند و اندرز مطرح بکنن و ما آخیات بگیریم، الگو بگیریم. نه اینجوری نیست. یه فرقی که مثلا حالا شاید ما ستا با مثلا بعضی خانوم های دیگه، بعضی آدم های دیگه داریم این نیستش که خودمون آدم های فوق العاده ای هستیم. یه مطلبی چند سال پیش حبیب جعفریان نوشته بود، من خیلی اینو دوست داشتم. اسم مطلبش این بود فاش. نکته چی بود؟ نکتهش این بود که حبیب جعفریان میگوش که من آدمیم که خودم فاش کردم، آدمی نیستم که چیز خاصی باشم، اما تنها نکته خاص بودنم اینه که درباره خودم حرف زدم. من به نظرم ویژگی که باعث شده اینجا جمع بشیم ستایی دوره هم و مثلا تو این پادکست صحبت بکنیم اینه که ما راحت راجع به خودمون حرف زدیم، از خودمون یه چیزایی رو فاش کردیم، یه چیزایی رو لو دادیم که خیلی های دیگه نمی کنن این کارو به دلایل مختلف. ممکنه زندگی های خیلی پربارتر، خیلی موفقتر، خیلی اصلا قابل الگو گرفتن برای همه ماها داشته باشن، ولی به دلایلی حاضر نیستن راجبش صحبت بکنن، فاش نکردن.
خوبی گفتن این حرف ها چیه؟ این تجربه مثلا شاید نزدیک بیش از 12-13 سال وبلاگ نویسی و حالا بعدش جاهای مختلف نوشتن من، این که وقتی آدم ها اینها رو میخونن و الان احتمالا میشنون، وقتی یه چیزی رو میشنوه میگه ای آره منم و این جذاب‌ترین قسمتشه.
من مثلا تو اینستاگرام یه وقتایی که یه چیزی مینویسم و مثلا این بازخورد رو میگیرم واقعا ذوق میکنم و میرم به مثلا برای اون کسی که همچین کامنتی گذاشته میگم چقدر خوبه که میگی که تو هم حست همینه، چون فقط تو نیستی که حس میکنی که من تنها بودم حالا یکی پیدا شد، منم این حسو دارم. یعنی منم حسم این بود که مثلا من تنهام تو این تجربه، وقتی تو میای مینویسی منم میگم وای چقدر خوب، شبیه من فقط خودم نیستم، مثلا خیلی ها شبیه منم.
اتفاقی که به نظرم تو این روزهای اخیر هم افتاد که وقتی که آدم ها شروع میکنن به حرف زدن و بقیه هم میفهمن که نظراتشون شبیه اوناست، میفهمن که تنها نیستن و اینکه حرف زدن خیلی بهتر از حرف نزدن است. من تا قبل از این واقعا فکر میکردم که آدم نباید حرف بزنه، کلا باید سکوت کنه در مورد همین چیزا، ولی آدم ها انگار اینجوری تازه همدیگر رو پیدا میکنن. میدونی یعنی که میبینه که خب آره من الان مثلا دارم این صحبت ها رو میکنم، من یه زنی هستم که بچه دارم، شوهر دارم، زندگی شخصی خصوصی فلان، ولی نظرات این شکلی هم راجع به چیزهای مختلف دارم. من نظراتم فقط در مورد آشپزی نیست، من نظراتم فقط در مورد این که مثلا چه میدونم لک روی لباس افتاد چجوری باید به این ببری نمیدونم، اونام هستا، ولی خیلی چیزهای دیگه هم هست. این خیلی خوبه به نظرم.
حالا این از تنهایی در اومدنه خیلی قشنگه، اما به نظر من یه کارکرد برعکس هم داره حرف زدن. وقتی همه حرف بزنن راجع به خودشون میفهمی که انقدی هم که فکر میکنی مشابه تو زیاد نیست. تصور اینو نداشته باشی که همه شبیه منن چون بقیه ساکتن، تو دقیقا. فکر میکنی ما زیادیم.
من همینو منظورم بود دقیقا، خیلی خوب توضیحش دادی. دقیقا منظورم همین بود، همه مردم اینطوری فکر میکنن یا همه مردم اونطوری فکر میکنن نیست، آدم ها جورای مختلف.
خیلی خوبه این که مشخص بشه خیلی ها با هم تفاوت دارن، اتفاقا خوبه. هیچ کس توهم اکثریت نمیزنه.
اینه که دو طرفش درسته.
دقیقا.
هم ما هممون خیلی شبیه همیم، هم ما هممون با هم خیلی فرق داریم. این خیلی از اون چیزاست که تا حرف نزنی در نمیاد دیگه.
تکبیر.
دقیقا. لا اکبر.
واقعا جمله خوبی بود برای پایان صحبت به نظر.
دی 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 دی. قسمت اول پادکستمون الان عملا به پایان رسید و ساعت چنده؟
10:33
شب.
شب.
بله، لازم اینو ذکر کنم ما معمولا این موقع شب سر کار نیستیم، در خدمت بچه ها هستیم، ولی الان بچه ها معلوم نیست در خدمت کیه.
دقیقا، من الان بچه ها رو در یک وضعیت ناگهانی پیش اومده رها کردم و اومدم و دیدید چقدر استرس داشتم، اما اینقدر این گپ به من چسبید که الان با یه حال واقعا خوبی میرم خونه. خیلی خوشم اومد از گپ امروزمون.
به منم خیلی خوش گذشت. حالا اتفاق با مزه این که ما به خاطر اینکه یه سری مشکلات پیش اومده بود معلوم نبود اصلا امروز بتونیم برنامه داشته باشیم یا نه، بعد این باکسرم من گذاشته بودم داشتم دق میکردم که بعد در موردش با یکی صحبت کنم، با هیچ کس نمیشه صحبت کرد جز شما، یعنی باید این جلسه اتفاق میفتاد.
دقیقا.
گفتگویی که شنیدید قسمت اول پادکست همزن بود و خرداد ماه سال 1402 منتشر شد. منصور مصطفی‌زاده، سمیه حسینی و من نیره حاتمی کیا میزبانان پادکست همزن هستیم. کارگردانی محتوای پادکست بر عهده سید میلاد ناظمی هست. تدوین رو احمد ابراهیمی انجام داده، لوگو توسط لیلا نیرومند طراحی شده و تهیه کننده پادکست سید مشتبه حسینیه. از همراهی های سیاوش سفاریانپور در طراحی و ساخت این پادکست صمیمانه تشکر میکنیم. از امین قاضی هم ممنونیم که استودیوشون رو برای ضبط این قسمت دقیقه 90 در اختیار ما گذاشتن. پادکست همزن رو توی همه اپلیکیشن های مخصوص پادکست میتونید بشنوید. گوگل پادکست، کاست باکس، اپل پادکست و همچنین پیام رسان های تلگرام، بله و روبیکا. اگر علاقه دارید اسپانسر ما باشید یا موضوعی برای قسمت‌های بعدی پیشنهاد دارید و یا هر سوال و نکته دیگه‌ای به ما پیام بدید. در پناه حق باشید. به امید همراهی دوباره.